په استودیو کې د سرور صاحب ستړی مشه
شما موندنه باشین تکل صاحب عزیز بفرمایید. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 6 قوس و 27 نوامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان را دارد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کنفرانس بین المللی ژنو درباره افغانستان با اشتراک 100 کشور و سازمان جهانی امروز آغاز می شود. گزارش مفصل درباره این گرد همایی را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کنفرانس بین المللی ژنو درباره افغانستان امروز آغاز می شود. لندن برای کمک با آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان 25 میلیون پوند کمک می کند. قماندان علی پور به قید ضمانت دیروز از حبس رها شد. 5 سازمان خیریه بین المللی از واشنگتن خواستار شدند تا حمایت نظامی خود از ائتلاف به رهبری ریاض در جنگ یمن را متوقف سازد و پارلمان اوکراین نافذ ساختن وضعیت نظامی در برخی مناطق این کشور را تصویب کرد. تفصیل اخبار. نشست بین المللی دو روزه ژنو درباره افغانستان امروز آغاز می شود. رهبری این نشست به اشتراک نماینده های حدود 100 کشور و سازمان بین المللی را حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دوش دارند. در این کنفرانس استراتژی ها، کمک ها و پیشرفت ها در بخش های گوناگون که افغانستان و جامعه بین المللی در نشست بین المللی بروکسل در سال 2016 رویش توافق کرده بودند ارزیابی می شود. در کنفرانس بروکسل بیش از 15 میلیارد دلار به افغانستان وعده کمک داده شده بود، اما در کنفرانس ژنو کمک تازه با افغانستان اعلان نمی شود، بلکه روی پالیسی ها و اجندای تمرکز می شود که در نتیجه اش افغانستان به حکومتداری خوب، صلح و شکوفایی دست یافته بتواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور برای اشتراک در کنفرانس ژنو در این شهر سوئیسند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. بریتانیا برای رسیدگی به وضعیت افراد آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان 25 میلیون پوند کمک می کند. پینی مورداوند وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا دیروز دوشنبه اعلان کرد که این پول برای تهیه مواد خوراکی، خیمه و آب آشامیدنی مصرف می شود. او در آستانه کنفرانس ژنو از دیگر کشورها نیز خواستار شد که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان کمک کنند. برتانیه میگوید که با این کمک 25 میلیون پوندی اش و 10 میلیون پوند دیگری که در اوایل امسال برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیده های خشکسالی کمک کرده، مقدار مجموعی کمک هایش در سال جاری میلادی با افغانستان به 67 میلیون پوند خواهد رسید. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که عبدالغنی علی پور، یک قماندان محلی متهم به داشتن گروه افراد مسلح غیر مسئول و اذیت و آزار مردم، اواخر روز دوشنبه به قید ضمانت آزاد شد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که برخی از اتهام‌های وارد شده بالای علی پور به حد جدی نیست که او در زندان باقی بماند.
به اساس فعالیت‌های بخش محکمه ریاست امنیت ملی و ارگان‌های عدلی و قضایی حکومت افغانستان، بعد از تکمیل شدن تحقیقات ابتدایی از علی پور به ضمانت معتبر رها شده.
آقای علی پور روز یکشنبه در منطقه قلعه قاضی کابل بازداشت شده بود. در پی بازداشت علی پور، معروف به قماندان شمشیر، صداتن به سرکا برآمدند که در نتیجه خشونت‌ها 4 تن در کابل و 1 تن در بامیان کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. 5 سازمان خیریه بین المللی دیروز دوشنبه از امریکا خواستند که حمایت نظامیش از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را در جنگ یمن متوقف سازد. کمیته بین المللی نجات، آکسفام، کیر، سازمان نجات کودکان و شورای مهاجرین نروژ در یک اعلامیه مشترک گفتند که اگر طرفهای درگیر فوراً توجه نکنند، 14 میلیون نفر امکان دارد در اثر گرسنگی، جان دهند. در اعلامیه آمده است که از گرسنگی نباید به عنوان اسلحه در جنگ علیه غیر نظامیان استفاده شود. این سازمان ها گفتند که توقف حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف میلیون ها تن را نجات می دهد. یک سروی کمیته بین المللی نجات نشان می دهد که 75% آمریکایی ها مخالف فروش اسلحه آمریکا به عربستان سعودی و امارات متحده عربی هند. ائتلاف تحت رهبری ریاض که از حمایت آمریکا برخوردار است، در سال 2015 میلادی عملیات گسترده‌ای را علیه شورشان حوثی آغاز کرد. این شورشان که بسیاری از بخش‌های شمال یمن را تصرف کرده‌اند، از حمایت تهران برخوردارند. پارلمان اوکراین دیروز نافذ ساختن وضعیت نظامی در بخش‌های این کشور را تصویب کرد. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که نیروهای روسی روز یکشنبه بر کشتی‌های اوکراینی در بحیره سیاه حمله و 23 اوکراینی را بازداشت کردند. این رویداد منجر به تشنج بیشتر روابط کییف و مسکو شد. پس از بحث‌های تند در پارلمان اوکراین، وکیلان از تقاضای پترو پوروشنکو رئیس جمهور این کشور برای نافذ ساختن وضعیت نظامی سر از فردا چهارشنبه 28 نوامبر تا 30 روز حمایت کردند. این تصمیم با 276 رأی موافق و 30 رأی مخالف تصویب شد. وضعیت نظامی در مناطق شرقی هممرز روسیه نافذ می شود. و کمیته حقوق بشر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از این فدراسیون خواست که برای لغو ممنوعیت اشتراک زنان در رقابت‌های ورزشی مردان در ایران یک ضرب العجل را تعیین کند. این کمیته دیروز دوشنبه در یک گزارش گفت که فیفا باید در تعیین این ضرب العجل به گونه صریح عمل کند. در این گزارش آمده است که به ایران از تحریم‌های احتمالی در صورت لغو نکردن این ممنوعیت هشدار داده شود. از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران زنان اکثرا حق ورود به استادیوم های ورزشی مردان را ندارند. پایان اخبار. هفته و 37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان می گوید برای کنفرانس بین المللی ژنو که امروز آغاز می شود یک پیام مهمی دارد.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی می تواند بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت های سرمایه گذاری با افغانستان همکاری کنند.
وزارت داخله درباره بازداشت جنجالی و رها ساختن قماندان عبدالغنی علیپور توضیح می دهد.
تحقیقات ابتدایی از خودشان صورت گرفته، بعض اتهامات که علیه خودش بود بعضشان ثابت شده و بعضشان هم در حالت تحقیق است.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم و گزارش هم از انکشافات اخیر اوضاع یمن خواهیم داشت. و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
اسم محمد توفیق، متعلم صنف 12 لیسه علی حبیبی.
بسیار عالی. شما از لیسه حبیبی فارغ شدین دیگه؟
بله.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، خواهیم شنید که احمد توفیق جان بعد از فراغت چه کارو بار دارد. با ما باشید. نماینده های افغانستان و جامعه بین المللی امروز و فردا در نشست ژنو اشتراک می کنند. آنها در این کنفرانس استراتژی ها، کمک ها و پیشرفت ها در بخش های گوناگونی را ارزیابی می کنند که در نشست بین المللی بروکسل در سال 2016 رویش توافق کرده بودند. رهبری این نشست به اشتراک نماینده های حدود 100 کشور و سازمان بین المللی را حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دوش دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور برای اشتراک در کنفرانس ژنو در سوئیس هستند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی‌های کامل برای اشتراک این کشور در نشست ژنو خبر داده است. ارگ میگوید که بسیاری از وعده‌هایی را که افغانستان در کنفرانس بروکسل در سال 2016 به جامعه جهانی سپرده بود، عملی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی گزارش داده است که افغانستان حداقل 60% تعهداتش را به اجرا گذاشته است. به گفته آقای چخانسوری در نشست ژنو روی مبانی در برابر عملی شدن کامل این تعهدات بحث خواهد شد. رهبری این نشست را حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دوش دارند. نشست ژنو فرصت برای افغانستان دانسته می شود تا یک استراتژی همه جانبه را به جامعه جهانی پیشکش کند. در این استراتژی مشخص خواهد شد که افغانستان از لحاظ اقتصادی چگونه و چی زمان روی پای خودش می ایستد. تعهدات در زمینه‌های دیگر همچون تقویت زنان و مبارزه علیه فساد اداری نیز در این استراتژی جا خواهند داشت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان دست آوردهایش را با اشتراک کننده های کنفرانس ژنو شریک خواهد ساخت و پیام نیز به آنها می دهد.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت‌های سرمایه گذاری با افغانستان همکاری کنند.
2024 سال اتکا به خود از لحاظ مالی برای افغانستان هدف تعیین شده است. انتظار می رود در کنفرانس دیگر در سال 2020 کمک های مالی تازه با افغانستان تعهد شود. در نشست اصلی فردای ژنو اشتراک کننده هایش یک اعلامیه را پخش خواهند کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امیدوار است که افغانستان بتواند جامعه جهانی را قناعت بدهد که در زمینه های اصلاحات، پروسه های دموکراتیک و امور انکشافی پیشرفت کرده و اعضای جامعه جهانی نیز به حمایتشان از افغانستان ادامه بدهند. به گفته یوناما تفاوت کنفرانس ژنو با کنفرانس های توکیو و بروکسل در این است که در آنها با افغانستان میلیاردها دلار کمک اعلام شد، اما در کنفرانس ژنو کمک تازه با افغانستان اعلام نمی شود، بلکه روی پالیسی ها و استراتژی های تمرکز می شود که از اتکای افغانستان بالای کمک های جامعه بین المللی جلوگیری می کند. صلح، مبارزه علیه فساد اداری، حقوق بشر، تقویت زنان و امثال اینها در بیش از 10 جلسه فرعی که امروز و فردا در ژنو برگزار خواهد شد مورد بحث قرار می گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. لوی درستیز اردوی افغانستان میگوید با رخصت شدن مدارس در پاکستان شمار مخالفان مصالح دولت افزایش مییابند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست با تظاهرات در غرب کابل پرداخته. مقاله نویس گفته است صدها تن بر سر بازداشت یک فرمانده ملیشه ضد طالبان برای دومین روز به روز دوشنبه در کابل اعتراض کردند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کابل را به مقصد اشتراک در کنفرانس ژنو در باره افغانستان ترک کرده است. اعتراض ها پس از انتشار خبر بازداشت قماندان علی پور به روز یکشنبه آغاز شد. در ادامه این مقاله می خوانیم در حالی که حکومت افغانستان برخوردار از حمایت غرب در برابر شورشیان طالبان سالها مبارزه کرده، عملکردهای فرماندهان محلی ضد طالبان که بیرون از کنترل حکومت مرکزی افغانستان فعالیت می کنند گاه گاه و درگیری میان متحدان رسمی و غیر رسمی انجامیده. در ادامه مقاله آمده که علی پور در جریان یک عملیات حکومت در ماه اکتبر از ولایت غور فرار کرد و این که به اتهام نقض حقوق بشر تحت تعقیب بود. روزنامه گاردین در مورد تلفات پلیس در ولایت فرا نوشته است. در مطلب آمده که در حمله طالبان بر یک کاروان پلیس دست کم 20 پلیس کشته شدند. مقاله به نقل از دادالله قانه یک عضو شورای ولایتی نوشته که 4 پلیس هم در حمله روز یکشنبه زخمی شدند. در مطلب همچنین از قول یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی آمده است که کاروان پلیس برای معرفی قمانداران جدید روان بود که در مسیر راه مورد حمله قرار گرفت. نشریه فورسز نتورک در مورد کمک مالی بریتانیا با افغانستان نوشته است. بریتانیا وعده کرده که 25 میلیون پوند را برای صدها هزار نفر که از خشکسالی در افغانستان رنج میبرند کمک خواهد کرد. در ادامه آمده که این تعهد پیش از برگزاری کنفرانس کلیدی ژنو در مورد افغانستان صورت گرفته است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، خشکسالی شدید بیش از 250 هزار نفر را در افغانستان بیجا کرده است. در ادامه می خوانیم که این کمک خیمه و دیگر خدمات عاجل را در بر می گیرد. بر اساس گزارش تا به 600 هزار تن در افغانستان با کمبود مواد خوراکی روبروستند و دسترسی به خدمات صحی و آب آشامیدنی نیز کم است.
لوید رستیزی اردوی افغانستان میگوید با رخصت شدن مدارس در پاکستان شمار مخالفان مسلح دولت در افغانستان افزایش می‌یابد. شریف یفتلی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت اگر پناهگاه‌های مخالفان مسلح دولت در پاکستان نباشند، وضعیت در افغانستان این گونه نمی بود. برخی کارشناسان نظامی نیز میگویند پاکستان در مبارزه با تروریسم سیاست دوگانه بازی می‌کند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
لوید رستیزی اردوی ملی افغانستان موجودیت 2700 عضو شبکه القاعده در افغانستان را رد می‌کند و اما می‌گوید کمیت دائمی دیگر مخالفان مصالح دولت مشخص نیست. شریف یفتلی لوید رستیزی وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت شمار مخالفان مصالح دولت در افغانستان به مدارس پاکستان ارتباط دارد.
کمیتی که توریست‌ها، طالبان، منابع خارجی، استخبارات منطقه در افغانستان می‌جنگند، کمیت ثابت دائمی نیست. نظر به فصل جنگی، وقتی مدرسه های پاکستان رخصت میشه تعداد زیاد میشه. متاسفانه اینا پناهگاه امن دارن اون طرف مرد. مشکل اساسی در اینجاست که اینا در جای معصوم میرن آرامش میگیرن.
وی میگوید اگر مخالفان مصالح دولت در پاکستان پناهگاه های امن نداشته باشند، با توجه به امکانات نظامی افغان حالا حضور این مخالفان در افغانستان به پایان میرسید. آقای افتری میگوید برای خاتمه دادن به تهدید مخالفان مصالح دولت عملیات هایی در بخش های مختلف کشور راه اندازی میشوند که به گفته وی تنها در 24 ساعت گذشته 9 عملیات خاص راه اندازی شده است. اظهارات رویدرسی درباره کمیت مخالفان مصالح دولت در حال مطرح میشود که برخی رسانه های غربی گزارش دادند که حدود 50,000 مخالف مصالح دولت در افغانستان حضور دارند. مسئولان حکومت پاکستان پیش از این موجودیت مخالفان مصالح دولت افغانستان در خاک خود را رد کرده و گفتند که در این بخش گام های عملی را برداشتند. حکومت پاکستان همچنان گفته که به خاطر کاهش تهدید و جلوگیری از رفت و آمد مخالفان مصالح دولت در امتداد سرحد به افغانستان سیم خاردار ایجاد کرده است. با این همه برخی کارشناسان نظامی به این باورند که پاکستان در برابر تروریسم سیاست دوگانه بازی می کند. هیگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی گفت
اصلاً
پاکستان بهانه سازی می کند. به حکومت افغانستان خیلی دشوار خواهد بود که اگر آمریکا، جامعه جهانی و ناتو به افغانستان همکاری نکنند، از بین بردن مخالفان مصالح دولت و منابعی که آن سوی خط دیورندند کار دشوار خواهد بود. وی می گوید در کنار این به جامعه جهانی لازم است تا برای پایان دادن به نگرانی و تهدیدهای یاد شده با حکومت افغانستان همکاری بیشتر کنند تا نیروهای این کشور تجهیز شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عبدالغنی علیپور یک قماندان محلی متهم به فعالیت‌های غیرقانونی اواخر دیروز آزاد شد. نیروهای امنیتی او را به اتهام کارهای غیرقانونی از جمله باجگیری روز یکشنبه در ساحه قلعه قاضی کابل بازداشت کردند. در این مورد جعفر احمدی با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده که علیپور چرا آزاد شد.
به او فعالیت هایی که خودش قبلا به او می پرداخت و من بعد او قرار را که با سرانوالی و ارگان های عدلی و قضایی حکومت افغانستان داره تحقیقات ابتدایی از خودشان صورت گرفته بعض اتهامات که علیه خودش بود بعضشان ثابت شده و بعضشان هم در حالت تحقیق است. میمانه به بخش دومش که از او تحقیقات صورت میگیره تا او وقتی به ضمانت معتبر که توسط یک شخص معتبر از سارنوالیا و بخش عدلی و قضایی حکومت افغانستان صورت گرفته و تا او وقت موقتا آزاد است.
با توجه به آزادی آقای علی پور و اتهام‌های بسیار جدی که بالای ایشان وارد هست، برخی ها به این باور هستند که احتمالاً آقای علی پور پس از فشارهای سیاسی جدی بالای حکومت از زندان آزاد شده. چی فکر میکنین شما؟
به هیچ وجه ببینید ما در حالت تحقیق قرار داشتیم و بعض اتهامات که علیه خودش بود و اسنادهایی که علیه خودش بود اینه که ما وقتی که همین تحقیقات ابتدایی تکمیل میشه او در سطح نبود که به او حد جدی باشه که او در زندان بسر ببره.
اما اینجا مسئله باجگیری از مردم مطرح میشه، مسئله نقض حقوق بشر و امثال اینا، فکر میکنین این اتهام ها جدی نیست؟
بر شکلش در دو مورد ورسه بود یک قضیه این تحت تحقیق است هنوز هم و چیزی که ما برای فعلا امرای شما او را شریک کرده میتونیم و او را از طریق شما و مردم افغانستان به سمش رسانیده میتونیم که هر لحظه که ارگانای عدلی و قضایی و ارگانای امنیتی بخواه علی پور به دسترس خود.
گفتم میشه در بین چهار تنه که در جریان تظاهرات در کابل جان دادن یک دخترک 10 ساله هم شامل است، تایید میکنین شما؟
برای فعلا ما امیاله که من برای شما صحبت میکنم کنم گزارش برای ما نرسیده، به تیمای بررسی ما و ایرا پیگیری میکنه. بله. در صورتی که همچون گزارش بودم برای شما.
آقای رحیمی، معترضان ادعا میکنن که پلیس علیهشان به خشونت متوسل شده، چرا؟
این مظاهره تظاهرات که 2 روز صورت گرفته کابل کاملا غیر قانونی بود و پلیس اینا نگذاشتن که امنیت خودشان را بگیرن، بلکه علیه پلیس اینا اقدام میکردن که این به خشونت گرایید.
معین وزارت داخلی افغانستان در یک نشست خبری گفت که در جریان تظاهرات از اسلحه‌ای علیه پلیس استفاده شده که وزارت داخله به منظور تامین امنیت مردم در غرب کابل به شماری از باشنده های این منطقه توزیع کرده بود. سرنوشت این سلاح‌ها بعد از این چطور میشه؟
گزارشاتی که ما داریم او بیشتر از 500 میل اسلحه که به خاطر مسئولیت اماکن مقدس در غرب کابل او توزیع شده بود و در یک چند قسمت دیگه کابل توزیع شده بود. او اشخاص و افراد همراه نیروهای امنیتی در بسیاری موارد همکار بودند، اما بخشای کشف و استخبارات برای فعلا وظیفه داره که ثابت بسازه و ایره تحقیق کنه و کشف کنه او کسایی که اگر ما برای اونا اسلحه توزیع کردیم و به شکل غیر رسمی کارمند حکومت افغانستان است و در این تظاهرات غیر قانونی اگر اونا دخیل باشد در صورت هم برای خودشان برخورد جدی قانونی صورت میگیره.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، درباره بازداشت جنجالی و رهایی علی پور توضیحات داد. در پی بازداشت علی پور، معروف به قماندان شمشیر، صدها تن در 2 روز گذشته به سرک ها برآمده که در نتیجه خشونت ها 4 تن در کابل و 1 تن دیگر در بامیان کشته شدند. و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. مارتین گریفیت، نماینده خاص ملل متحد برای یمن، دیروز دوشنبه با علی محسن صالح الاحمر، معاون رئیس جمهور یمن، و خالد الیمانی، وزیر خارجه یمن، در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیدار کرد. این دیدار به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح میان شورشیان حوثی و حکومت یمن عنوان شده است. جعفر احمدی گزارش میدهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی یمن، سبا در این دیدار میان مارتین گریفیت، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن، و مقام‌های این کشور در ریاض روی آمادگی‌ها برای گفتگوهای احتمالی صلح بحث شد. در ادامه گفته شده است که اقدامات برای اعتمادسازی جهت آزمایش جدیت شورشیان در مورد تلاش‌های صلح نیز مورد بحث قرار گرفت. اوایل ماه نوامبر بود که پس از تلاش نیروهای برخوردار از حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، درگیری‌ها در شهر بندری هدیده که در کنترل شورشیان حوثی است شدت یافت. پس از آن که گریفیت به روز چهارشنبه برای ارزیابی وضعیت بشری به یمن رفت، آرامش نسبی به این کشور بازگشت، اما درگیری‌ها در برخی از بخش‌ها هنوز هم ادامه دارد. گریفیت از طرف‌های درگیر جنگ در یمن خواسته که از جنگ در هدیده دست بکشند. حکومت یمن و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی 5 ماه پیش عملیات را برای تصرف هدیده راه اندازی کردند. بیش از 80% واردات مواد غذایی و کمک ها از طریق هدیده انجام می شود. اداره های سازمان ملل متحد می گویند که 14 میلیون یمنی با خطر گرسنگی مواجهند و مسدود بودن هدیده باعث گسترش دامنه بحران بشری در این کشور خواهد شد.
گزارش بود از انکشافات اخیر اوضاع یمن. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نشست بین المللی دو روزه برای بحث در مورد افغانستان امروز در ژنو آغاز می شود. رهبری این نشست به اشتراک نماینده های حدود 100 کشور و سازمان جهانی را حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دوش دارند. برطانیه برای رسیدگی به وضعیت افراد آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان 25 میلیون پوند کمک می کند. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که عبدالغنی علی پور، یک قماندان محلی متهم به داشتن گروه افراد مسلح غیر مسئول و اذیت و آزار مردم، اواخر روز دوشنبه به قید ضمانت آزاد شد. 5 سازمان خیریه بین المللی دیروز دوشنبه از امریکا خواستند که حمایت نظامیش از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را در جنگ یمن متوقف سازد. پارلمان اوکراین دیروز نافذ ساختن وضعیت نظامی در بخش‌های این کشور را تصویب کرد. و کمیته حقوق بشر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از این فدراسیون